تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. قسمت‌های قبلی برنامه رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید و در جریان مباحث برنامه قرار بگیرید. امیدوارم که برنامه‌های آینده هم با ما همراه باشید و ما رو بشنوید. از اینکه با ما همراه بودید از شما تشکر میکنم. در پناه حضرت صاحب الزمان سالم و سلامت و موفق باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه مدار، پاینده مانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد نیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
بله، پاینده باد خاک ایران عزیز. این کهن بوم و بر، کشوری که سرزمین ما، سرزمین آبا و اجدادی ماست، به بودن درش افتخار میکنیم، دوستش داریم و هزار و یک اتفاق هم بیفته ترکش نمیکنیم. نمونش هم مردم توی دفاع مقدس 12 روزه نشون دادن. از برای بچه های صدا و سیما توی همین استدیوها بگیر تا اون مردم روستایی یا شهری در آپارتمان های خودشون، محل زندگی خودشون که ایستادند، فقط برای یک چیز، برای خدا و برای ایران.
اسم زیبای تو حسه تا همیشه بودنه، با تو هم که آرزوهات شکل باور منه. میهنم بودنم بسته به آزادی تو، بغض تو بغض من، شادی من شادی تو.
ایران ایران،
با تو من حماس سازم،
تا تو هستی
از یه دنیا بی نیازم.
جسمم روحم
هدیه یه سخاوت تو،
همزادم با
عشق بی نهایت تو. با تو می سازم دوباره شعر فردام و وطن، می نویسم واژه واژه از شکوه تو وطن. جاده لحظه ها روشن با حضور تو، می تپه قلب ما به خاطر غرور تو.
خاک پاکم
ای امید جاودانی،
مهد خوبان
سرزمین آسمانی،
اقیانوس
اتحاد جاری ما.
ایران ایران،
معنی بیداری ما.
خاک پاکم
ای امید جاودانی،
ایران ایران
سرزمین آسمانی،
جسمم روحم
هدیه ی سخاوت تو.
ایران ایران،
معنی بیداری ما.
بله، پاینده باد ایران عزیز ما، ایرانی که چه زیبا گفت فردوسی که اگه همه در واقع سر به سر تن به کشتن دهیم، اگه هممون دونه دونه در راه وطن بمیریم محاله که یک وجب از خاک به دشمن بدیم و کشورمون رو ترک بکنیم. غربی ها بدونن، بشنون که میشنون، رصد میکنن رادیو تلویزیون ما رو، حرفای ما رو میشنون. بدونید که اگه گفتگوی هم هست توی خانواده است و ما همه یک خانواده ایم و شما بیگانه اید. خب بریم همراه بشیم با زلال تاریخ به مدت 25 دقیقه. حجت الاسلام و المسلم جباری، نگاهی دارم به تاریخ تحلیلی صدر اسلام. بعدش هم ساعت 17 به رنگ خدا انشالله خواهیم شنید. بفرمایید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف، شنوندگان گرامی، سلام به شما. با قسمت دیگر از مجموعه برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. در این برنامه تلاش میکنیم صفحاتی از تاریخ صدر اسلام رو همراه شما عزیزان ورق بزنیم، وقایع و حوادث و رخدادهای اون رو واکاوی و بررسی کنیم و همراه شما عزیزان از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، از نویسندگان و پژوهشگران تاریخ اسلام بهره مند بشیم. جناب استاد سلام به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه زلال تاریخ.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب رکنی و حضور همه شنوندگان گرامی برنامه در هر جایی که شرف حضور دارن. خدا رو بر این نعمت شاکرم که همه در پای سفره تاریخ گوهربار امیرالمومنین سلام الله علیه نشستیم و ان شاء الله بتوانیم در حد وسع خودمون دینمون رو نسبت به اون حضرت ادا کنیم ان شاء الله.
خب ما در برنامه‌های گذشته در خصوص جنگ جمل صحبت کردیم. در برنامه گذشته حضرت عالی اشاره کردید به موضوع دفن شهدای لشکر امیرالمؤمنین و همچنین کشتگان از لشکر جمل و همچنین نامه‌ای که حضرت به اهالی مدینه، اهالی کوفه و نیز به خواهرشون ام هانی نوشتن. در این خصوص صحبت کردید که هر کس که به هر حال زنده مانده بود، حضرت با این قانون و با این ممیز باشون برخورد کردن که اگر کسی رو کشته بود او هم به قتل میرسید و اگر که کسی رو نکشته بود آزاد میشد. ضمن این که این نکته رو هم باید بگیم که حضرت در خصوص جنگ جمل و بازماندگان اون فرمان عفو عمومی صادر فرمودن. در خدمت شما هستیم و نکاتی از جنگ جمل اگه باقی مونده از زبان حضرت عالی میشنوید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات باز قابل توجه در ارتباط با جنگ جمل این که جنگ جمل عرصه عرشبت که اولین در واقع رخدادی است که در تاریخ اسلام به وقوع پیوسته و بر اساس این رخداد امیرالمومنین سلام الله علیه یکی از آیات الهی رو در واقع اجرا کردند. در سوره مبارکه حجرات آیه 9 خداوند متعال می‌فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين. این آیه نازل شده بود، حکم بیان شده بود که اگر دو گروه از مؤمنان با هم درگیری پیدا کردن، خب در تاریخ اسلام اون چه که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و عصر خلفا رخ داده بود همواره درگیری بین دو گروه مسلمان و مشرک بود و کافر بود.
بله،
چه در فتوحات زمان خلفا چه در جنگ های عصر پیامبر صلی الله علیه و آله هیچگاه نشده بود که دو گروه از مسلمان ها مقابل هم قرار بگیرن و متاسفانه اولین موردی که چنین زمینه پدید آمد جنگ جمل بود و شیرینی بیعت مردم با امیرالمؤمنین رو به تلخی کشندن اصحاب جمل و تبدیل به تلخی کردن به ذائقه حضرت مسلمان ها. خب در واقع اولین صحنه وقوع مصداقی بر این آیه در واقع پدید آمد.
بله.
مسلمان ها تا به اون روز مواجه با یک چنین چیزی نشده بودند و لذا گویا توقع داشتند که نوع رفتار امیرالمؤمنین سلام الله علیه با غنایم شرکت کنندگان در جنگ جمل، غنایم و اموال اونها و همطور با اسرای اونها نظیر برخورد با کفار و بر حال مشرکان امثال اینها باشه. و این امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که برای اولین بار در امت اسلامی تبیین کرد حکم بغی رو و حکم نوع معامله با اهل بغی رو.
بله.
بنابر گزارشی که در شرح الاخبار قاضی نعمان تمیمی مغربی جلد 1 صفحه 395 آمده میگه بعد از جنگ فقام الیه قوم من اصحابه، گروهی از اصحاب امیرالمؤمنین برخواستند، فقالوا یا امیرالمؤمنین من اين احللت لنا دماءهم و اموالهم و حرمت علينا نساءهم. تعقدشون حضرت عز بده اینا برن زنهای اهل بصره هم
به کنیزی
بگیرن. حضرت مانع شد، گفتن که یا امیرالمؤمنین چگونه ما حق داشتیم که در جنگ خونهای اینها رو بریزیم؟ خون اینها بر ما حلال شد، اموالشون که در صحنه نبرد بود، این اموال غنیمتون، اموالی که با خود آورده بودن در صحنه اون اب نداشت، جزء غنایم بود.
خب
چطور اینها بر ما حلال شد اما حرمت علینا نساءهم، اما زنهاشون بر ما حرام شد؟ حضرت فرمود فقال لان القوم على الفطره، اینها بر فطرت اسلام و ایمان هستن. و کان لهم ولاء قبل الفرقه، قبل از اینکه دچار تفرقه و جدایی بشون اینها یک ولایی داشتن، جزء امت اسلامی بودن. و به هر حال و کان نکاح هم، این زنها نکاحشون بر اساس نکاح اسلام بود، بر اساس ایمان و اسلام و امثال اینها بود و اینها حکم کفر برشون به هر حال بار نیست. فرمایش حضرت اینها رو قانع نکرد. یا فلم یرضهم ذلک من کلامه صلوات الله علیه فقال لهم، حضرت دید که اینها قانع نمیشن، فرمود هذه الیسره فی اهل القبله، این به هر حال حکم خداوند در اهل قبله قرار داده، در اهل قبله هست که اگر جنگ با اهل قبله رخ داد حق غنیمت نسبت غیر انباری که در صحنه جنگ آوردن ندارید، حق اسیرگیری ندارید، حق اینها ندارید. این یسریز فسحیز مجالیز به هر حال یک عرصهیز که خداوند باز کرده نسبت به اهل قبله. فعن کرتموها، اما شما منکر این یسر هستید، پس فنظر ایکم یأخذ عائشه فی سهمه، ببینید کدوم که از شما میخواد عائشه رو اسیر بگیرد، در سهم کدوم که از شما قرار بگیره. تا حضرت اینو فرمودن مادر به خدا آمدن، فرضوا به ما قال، راضی شدن به اون چه که حضرت فرمود، و اعترفوا به ثوابه، اقرار کردن به درستی سخن حضرت، و سلموا الامر، تسلیم فرمان حضرت شدن. این نقل قاضی نعمان بود. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه جلد 1 صفحه 250 ما داد بیشتر باز کرده مسئله رو. ایشون میگه که اتفاقت الروات کلها، راویان همه متفقن بر این که امیرالمؤمنین علیه السلام قبض ما وجد فی عسكر الجمل، اون چه که یافت شد در صحنه نبرد، من سلاح و دابت و مملوک و متاع و عروض، سلاح و مرکب و مملوک غلام و اساسیه و اینهایی که در عرصه نبرد بود، اینها رو فقسمه بین اصحابه، اینها رو به عنوان غنیمت تقسیم کرد بین اصحابش. و انهم قالوا له اقسم بیننا اهل البصره، اصحاب حضرت گفتن اهل بصره بین ما تقسیم کن به عنوان به حال عبد و غلام و امثال اینها. فجعلهم رقیقا، اینها رو عبد ما قرار بده. فقال الله، حضرت آمد نه، فقالوا فكيف تحل لنا دماؤهم وتحرم علينا سبيهم، چطور خونشون بر ما حلال شد اما اسارتشون و به هر حال اسیرگیریشون بر ما حرام شد؟ فقالوا كيف يحل لكم ذريه ضعيفه في دار هجره واسلام، چگونه شما متوقعید که بر شما حلال بشود کسانی که افراد ضعیفی هستند در دار هجرت و در قلمرو اسلامی دارن زندگی میکنن؟ اما ما اجلب به القوم فی معسكر هم علیکم فهم علیکم مغنم، اون که آوردن با خودشون در عرصه نبرد، بله اون غنیمته که برها بین شما تقسیم کردم. و اما ما وارت دور، اما اون که داخل خانه هاشون هست و اغلقت علیه الابواب، درها برش بسته شده، فهم اهله، این برای صاحبانش هست، شما دی حق ورود به خانه هاشون ندارید. قبلا هم عرض کردم در آغاز جنگ حضرت اعلام کردن که مجروحان رو نکشید، فرارین رو نکنید، وارد خانه ها نشوید. ولا نصیب لکم فی شیء من، نصیبی برای شما در این چه که داخل خانه هاست نید. فلما اکثر و علیه، وقتی خیلی اصرار کردن فرمود فقر و علی عایشه، حالا که اینطور شد پس قرعه بندازید بین عایشه سهم کدوم یک از شما میشه. لادفعها الی من تصیبها القرعه. فقالوا نستغفر الله يا امير المؤمنين، گفتن استغفار میکنیم يا امير المؤمنين، ثم انصرفوا، بعد قانع شدن.
بله.
اینم نقل ابن الحديد با کمی بعد ها تفصیل بیشتر.
جناب استاد اینجا یه سوال شاید مطرح بشه، این که کسانی که با امیرالمؤمنین جنگیدن حالا از نظر کلامی آیا از دایره دین بیرون هستند یا نیستند، و آیا امیرالمؤمنین این مطلب رو اینجا میتونستن مبنای یک قضاوت قرار بدن یا اصلا نمیخواستن چنین کاری انجام بدن؟ یعنی از نگاه امیرالمؤمنین اونها از دایره دین خارج شدن یا نه؟
دو بحثه. در عالم نفس الامر بله، روایات کمی نداریم از پیامبر که کسی که به حرب امیرالمؤمنین در میاد از دین خارجه. امر باطنی است، در باطن و یوم القیامه اگر حال توبه کند و فلان بحث دیگه است.
بله.
و الا قطعا در جزوبره کفار محشور خواهد شد. اما یه بحث ظهور اسلامه، وقتی به زبان شهادتین داره جاری میکنه حکم اسلام برش باره.
درست.
برای به محاربه با حضرت برخواست، حضرت برخواست هم ظاهر حکم کردن.
بله. بله. خیلی خوب.
نکته دیگر این که خب ما کم کم دیگه از عرصه صحنه جنگ باید خارج بشیم، وارد بصره بشیم. حضرت بعد از تقسیم غنایم موجود در صحنه جنگ وارد بصره شدند و یک خطبه آتشینی یا سرزنش آمیزی خطاب به مردم بصره دارند. این خطبه در نهج البلاغه خطبه 13 و 14 هست. من بخشی از خطبه 13 که خیلی هم نیست، در حد چند سطری است، بخشش در واقع مرحوم سید رضی نقل کرده.
بله.
در خطبه 13 دارد که کنتم جند المرأه، خطاب به مردم بصره، شما سپاهیان یک زن، خب مشخصه کی منظور دیگه، ای سپاهیان یک زن و اتباع البهیمه، ای پیروان حیوان،
همون شتر،
شتر.
بله.
رقا فعجبتو، شتر تا صدا کرد فریاد زد، سهی زد عجبتو، و تا شتر صدا میکرد میجنگیدید و دورش بودید، و او قرف عربتون، به محض اینکه اون شطور کشته شد و به هر حال دست و پای اون قطع شد فرار کردید. شما یک چنین کسانی هستید، ملاک حضورتون زنده بودن اون شطور بود، ملاک فرارتون عقر و دست و پا قطع شدن اون شطور. اخلاقکم دقاق، شما اخلاقتون اخلاق پستیست، و عهدکم شقاق، پیمان شما از هم گسسته، و دینکم نفاق، و دین شما دروغی و نفاقه، و ماکم زعاق، و المقیم بین اظهرکم مرتهن بالذنبه، تا آخر که حالا به همین نظر بسنده میکنم. حضرت یک جملاتی دارن راجع به رخدادهایی در آینده برای بصره رو خواهد داد، و اینکه به هر حال آب احاطه میکنه اونجا رو، که حالا من وارد اون نمیشم.
بله.
در خطبه 14 که دو سطر یا یک سطر و نیمه باز خطاب به اهل بصره، ارضکم قریبتون من الماء، سرزمین شما به آب نزدیک، و بعیدتون من السماء، و از آسمان دور، و خفت عقولکم، عقلهای شما سست، و صفحت حلومکم، افکار شما صفیحانه، فانتم غرضون لنابل، شما نشانه برای تیرانداز هستید، خودتون در معرض تیر افراد مهاجم قرار می دهید، خیلی راحت اومدید جز اصحاب جمل شدید و این چنین وضعی برای خودتون پدید آوردید، و اکلتون لآکل، لقمه هستید برای خورنده، کسی بخواد از شما سوء استفاده بکنه خیلی راحت میتونه شما رو فریب بده، و فریستون لسائل، سیدی برای صیاد هستید. این هم باز یکی نکنیم سطریست که در خطبه 14 مرحوم سید رضی نقل کردن. یک خطبه هم مرحوم شیخ مفید در الجمل دارند که لما کتب امیر المؤمنین علیه السلام بالفتح، وقتی که نام نوشتن به مدینه و کوفه و خبر فتح دادن، قام فی الناس خطیبن، در میان مردم بصره به عنوان خطیب برخواستن، فحمد الله و اثنا علیه، بعد الحمد و ثنا الهی و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر صلی الله علیه و آله، ثم قال اما بعد فإن الله غفور رحيم عزيز ذو انتقام جعل عفوه ومغفرته لأهل طاعته. خداوند غفور رحيم و اهل انتقام هست و عفو و مغفرتش رو بر اهل طاعتش قرار داده و جعل عذابه و عقابه لمن عصاه، عذاب و عقاب خدا برای کسانی که اهل اسجان باشن و خالف امره و اهل مخالفت امر الهی باشن و ابتدع فی دینه اهل بدعت در دین الهی باشن ما لیس منه و برحمته و ابتدع فی دینه ما لیس من، کسانی که اهل بدعت در دین باشن اون چیزی که در دین نیست و برحمته نال الصالحون، افراد صالح نیل به رحمت الهی پیدا میکنن و قد امکننی الله منکم یا اهل البصره، خداوند بود که من رو بر شما قدرت داد و مکنت داد و مسلط کرد و پیروز کرد و اسلمکم به اعمالکم و شما رو به تسلیم کشن به خاطر اعمالتون فایاکم ان تعودوا الی مثلها، مواظب باشید مجددا چنین به تعبیر ما غلطی نکنید فانکم اولو من شرع القتال و شقاق، شما بودید که قتال و جنگ و شقاق و دوتایی و برحال فرقه و اینها رو آغاز کردید و ترک الحق و الانصاف، از حق و انصاف دوری گزیدید. این هم خطبه ایست که مرحوم مفید نقل کردن
بله
در ارتباط با مردم بصره. بعد دارد که امیرالمومنین وارد بیت المال بصره شدند. در این باره دو گزارش هست، یک گزارش در الجمل مرحوم شیخ مفید هست و گزارش مکملی در شرح ابن ابی الحدید. مرحوم شیخ مفید دو روایت باز نقل میکنن، میفرمان که امیرالمومنین ثم نزل علیه السلام، حضرت الهار وارد بصره شدن و با همراه جماعت اصحابشون وارد حتی دخل و بیت المال وارد بیت المال شدن و ارسل الی القراء، جالبه میگه قراء قاریان بصره رو خبر کردن که اینها چه بسا شاهد این رفتار حضرت باشن، نوع معامله حضرت. فارسل الی القراء فدعاهم، قاریان بصره رو فرا خواندن.
خب
و دعا الخزان، اون کلیدداران بیت المال رو هم فرا خواندن و امرهم به فتح الابواب التي داخلها المال، فرمودن در این خزانه رو در بیت المال و در صندوق ها رو اینها رو برای باز کنن. فلما بعد نگاه حضرت به اون کثرت این اموال افتاد، اون 6 میلیون درهم برها در اون اونجا بود در اون اموال و اون رو بین اصحابشون تقسیم کردن و اصحابشون 12,000 نفر بودن و یک نفر آمد بعد از اون افراد ادعا کرد که نام من از برحال فهرست افتاده که حالا این تکمیلش تون نقل ابن ابی الحدید اونجا عرض خواهم کرد.
بله
این یک گزارش. گزارش دیگر رو
به حضرت باش پولی دادن؟
بله حال عرض خواهم کرد.
خیلی خوب. بله
بله گزارش دیگر هست که ثوری نقل میکنه از داود ابن ابی هند از ابی هرز اسود که میگه لقد رأیتو بالبصره، قیاس میکنه در واقع مرحوم مفید اون رو با رفتار طلحه و زبیر وقتی که وارد بیت المال
شده.
میگه که من رأیتو بیت بصره طلحه و زبیر، در بصره دیدم طلحه و زبیر قد ارسلا الى اناس من اهل بصره، به نزد گروهی از اهل بصره فرستادن که انا فیه، منم در بینشون بودم. فدخلنا بیت المال معهما، ما و گروهی از اهل بصره هم را طلحه و زبیر وارد بیت المال شدیم. فلما رأیا ما فیه من اموال، وقتی که اون اموال رو دیدن قالا هازا ما وعدنا الله و رسوله، گفتن این اون چیز خدا و رسول به ما وعده داده. بعد آیه رو خوندن وعدکم الله مغانم کثیره تاخذونها فعجل لكم الله، این آیه رو خوندن که غنیمت ها یه فراوان خلاص مال ماست و
این اونو خوشحال شدن از این که چنین پولی و چنین غنیمتی به دست
مالک دیدن.
بله
و گفتم فعلا این نقدن ما فعجل لكم الله، بعد بعدن
این نقدش ان شاء الله بعدن نسیاش.
و قالا نحن احق به هذا المال من كل احد، گفتم ما سزاوارتر به این مال از هر کس دیگری. ولما کان من القوم ما کان، اما در ارتباط با اهل جمل وقتی پدید آمد این وضعیت، دعانا علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین ما رو فراخواند، یعنی این شخص در هر دو صحنه بوده.
بله
فدخلنا معه بیت المال، همراه حضرت وارد بیت المال شدیم. فلما راى ما فيه، وقتی که دید این مال رو، ضرب احدى يديه على الاخرى، حضرت یه دستشو بر دست دیگر زدن و قال غری غیری، غیر از من رو برید فریب بدید.
این جمله معروف حضرت برای اینجاست،
غری غیری. و قسمه بین اصحابه به سویه، به ست مساوی بین اصحابشون تقسیم کردن، حتی لم یبق الا 500 درهم، تا اینکه 500 درهم بیشتر نماند از اون انبال. عزل حال نفسه، برای خودش حضرت برداشت مثل بقیه 500 درهم. فجاءه رجلون، یک فردی آمد، فقال ان اسمی سقط من کتاب یامر المؤمن، اسم من از فهرست افتاده. فقال علیه السلام ردوها ردوها علیه، اون 500 درهم بدید به همین. ثم قال الحمد لله الذي لم يصل الي من هذا المال شيئا، حمد خدای رو که از این مال چیزی به من نرسید. اونا حمد میکنن به اینکه خدا چنین غنیمت نصیب ما کرده، حضرت من حمد میکنن که چیزی نصیبش نشده. فغفره على المسلمين. این هم یک نقل. اما نقل ابن ابی الحدید از ابوالاسود دوعلی است.
بله.
که میگه که لما ظهر علی علیه السلام یوم الجمل، وقتی حضرت روز جمل در جنگ جمل بر حال پیروز شد، وارد بیت المال بصره شد همراه گروهی از مهاجرین و انصار و منم هم همراه اونها بودم. وقتی حضرت کثرت اون اموال دید، قال غری غیری مرارن، مکرر میفرمود غری غیری، قل من غیر از من بده فریب بده. ثم نظر الى المال، بعد نگاهی حضرت به این اموال کردم، از سعد فیه بصره و سبب، نگاه عمیقی به این دوختن، چشم گردوندن در این اموال، و قال اقسموه بین اصحاب خمس مئه، 500 درهم بدید به اصحاب من این اموال رو. و قسم بینهم، تقسیم شد. فلا والذی بعث محمدا بالحق ما نقص درهم ولا زاد درهم، یک درهم زیاد و کم نشد، قسم به پیامبر. ابوالاسود میگه
دقیق
میگه تقسیم شده بین همه اصحاب، یعنی حضرت کاملا میدانه تعداد اصحاب چقدره، تعداد مال چقدره، و نداره که شمرده باشن مال رو بعد تقسیم کرده باشن.
بله.
و که انه کان یعرف مبلغه و مقداره، گویی حضرت میدانست مبلغ و مقدار چقدره. و کان 6000 درهم، 6 میلیون درهم بود، و ناس 12000، مردم هم 12000 نفر بودن. در روایت بعدی جالب این روایت از حبه عورنی نقل میکنه که قسم علیون علیه السلام بیت مال البصره علی اصحاب امیر المؤمنین، بیت مال البصره رو تقسیم به اصحابش کردن، 500 500، 500 درهم. و اخذ 500 درهم که واحد من هم 500 درهم هم برای خودشون برداشتن. فجاءه انسان لم يحضر الوقعه، یه نفر اومد، جالب لم يحضر الوقعه، تو نقل قبلی بود که گفت اسمم از فهرست افتاده، اینجا میگه اصلا در جنگ حضور نداشت.
خب
فقال یا امیر المؤمنین کنت شاهدا معک بقلبی، من قلبم با شما بود، و این غاب عنک جسمی، گرچه جسمم با شما در جنگ نبود. خوب. فاعتنی من الفیء شیئا، به منم چیزی بدید.
عجب.
یعنی من همسو با شما بودم، دلم میخواست شما پیروز بشید. بله. فدفع الیه الذی اخله لنفسه، اون 500 درهم که ازت برای خودش برداشته بود به اون داد، ولم یوسف من الفیء شیئا، چیزی نصیب خودش نشد. جالبه، شاید این نوع بیان این آقا به نحوی در واقع واکنش باشه نسبت جمله که از خود حضرت نقل شده.
خود حضرت هم میفهمه که اون شخص میگه برادر طرف میگه که برادر من هم دوست داشت اینجا میبود.
بله، او هم با ما در ثواب شریک، در اجر شریکه، گویا اینو به گوش این افراد رسیده بود و حالا بر اساس همون میگفت که بله ما هم سهیم در بیت المال هست.
خیلی خوب، ممنونم جناب استاد جباری. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. خیلی استفاده کردم از شما. انشالله شنوندگان خوبمونم بهره مند شده باشن. انشالله تا برنامه آینده که در خدمت حضرت عالی باشیم. از شما گرامیان شنوندگان خوبمونم خداحافظی میکنم. 30553 رو لطفاً از یاد نبرید. اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی از برنامه خودتون زلال تاریخ دارید، حتما به ما پیامک بدید و با ما در میون بگذارید. تا برنامه آینده، خدا نگهدارتون.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین هر عطا، اوست نگین هر عطا. نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی،
دست خدای مهربان، چاره مشکلم علی.